الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح گذشتگان، شهدا، علما، مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس که این روزها در سالروز اون ایام قرار داریم، و نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و برای تعجیل در ظهور با برکت حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کن. بحثی رو دیروز شروع کردیم تحت عنوان فرهنگ گفتگو و تخاطب. عرض کردیم یکی از آداب معاشرت فرهنگ گفتگو و تخاطب، نه فرهنگ رفتار. یه وقت بحث میکنیم رفتار ما با همسایه چطور باشه، رفتار ما با پدر و مادر چطور باشه، مثلا پامونو پیش بزرگتر دراز نکنیم. فرض کنید اگر مثلا فرض کنید نعمتی ما میرسه به دیگران برسانیم، کمکی به فقرا کنیم، اینا رفتاره. بحث من در فرهنگ گفتار، تخاطب، در مواجهه شدن با هم تو کلام، تو بحث، ما چگونه باید با یک دیگر سخن بگیم. عرض کردم تو نزاع و دعوا چی باید انسان بگه که خلاف شرع نبونه، حرام مرتکب نشه. تو مشورت، تو جشن، تو شوخی و مزاح، در کلاسداری، در گفتگوی با خانواده، در گفتگوی با فقیر، در گفتگوی با سفیه، در گفتگوی با منافق، در گفتگوی با خوب و بد تو جامعه، اینا هر کدام یک آدابی دارد. گفتار فرهنگی دارد، تخاطب فرهنگی دارد. اتفاقا از جاهایی که قرآن دقیق در این رابطه سخن گفته همین است که شما چگونه و با چه شیوهی با اقشار مختلف سخن بگید. خود خدا تو قرآن با فرشته ها سخن گفته، با پیامبران سخن گفته، با حتی شیطان وقتی که او رو میرانه سخن گفته. خود انبیا با ملتهاشون، امتهاشون صحبت داشتن. این فرهنگ گفتار خیلی بحث مهمی است که من دیروز یه مقداری بهش اشاره کردم. قبل از اینی که امروز ادامه اون بحث رو بگم، اجازه بدید اول ویژگی ها و شاخصه های سخن رو از قرآن بگیم. 5-6 مورد من اینا رو براتون بشمارم، ببینید از نظر قرآن یک سخن باید چه خصوصیاتی داشته باشه. حالا این تمام بشه، بحث دیروز رو که اقسام تخاطب بود عرض خواهم کرد. یه گفتار، یه سخن، حالا کارم نداریم طرف مقابل ما کیه، یه ویژگی هایی باید داشته باشه، یه خصوصیاتی باید داشته باشه. من این خصوصیات رو از قرآن استخراج کردم خدمت شما، بعضیاشو عرض میکنم چون همش فرصت اختزا نمی کن. شاخصه های گفتار از نظر قرآن: یک، قرآن میفرماید علم و آگاهی. اولین شاخصه ای که آدم باید تو سخن رعایت کنه، حرفی که میخواد بزنه ازش اطلاع داشته باشه، آگاهی داشته باشه، خبر داشته باشه. این صریح قرآن است، میفرماید شیطان سعی میکنه به شما القا کنه حرف بی علم و بی آگاهی بزنید. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اول شما رو به زشتی و فحشا فرمان میده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دوم این که سعی میکنه به شما القا کنه حرفایی رو بزنید که خبر نداری، نسبتهایی رو بدید که خبر نداری، به خدا چیزهایی رو مدنطر نسبت بدید که ازش اطلاع ندارید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. لذا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی پسرش دچار انحراف و جدایی از خط پدر شد، در سوره هود قرآن می‌فرماید به خدا عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، خدایا این پسر از اهل منه، اولاد منه، داره از بین میره، نجاتش بده. خطاب شد لا تسألنی ما لیس لک به علم، از چیزی که خبر نداری تقاضا نکن. تو از کجا میدونی اهل توست؟ تو از کجا میدونی تو خط توست؟ فلا تسألنی. قرآن کریم میفرماید به نوح خطاب شد نخواه از ما چیزی رو که لیس لک به علم، تو خبر نداری، انتهاشو نمیدونی چیه. پس علم و آگاهی از سخن، لا تقف ما لیس لک به علم، اینم صریح قرآن است. حتی روایت داریم وقتی آدم حرف میزنه یه جایی، خیلی روایت کارشناسانه است، خیلی روایت دقیقی است، فرمود وقتی آدم حرف میزنه اگه 1% از حرفش از روی ناآگاهی باشه. آیه سخنران یه داستانگو، یک کسی که داره حالا حرف میزنه، یک کسی که داره تو شب نشینی چیزی تعریف میکنه، مثلا 80% کلامش درست، 90% درست، 10% نادرست. فرمود لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی نگو، فتتهم به ما تعلم. وقت اونایی هم که درست گفتی دیگه باور نمیکنن مردم، اونا رو هم دیگه میگن آقا این که یه قصهش دروغ بود معلومه بقیهش هم اشتباه بود، این که یه جریان رو نادرست گفت معلومه بقیه هم نادرست بود. فرمود وقتی انسان از روی ناآگاهی مطلبی رو اظهار میکنه، مجبور، یعنی در واقع نتیجهش این است که مردم نسبت به حرفای آگاهانش هم بدبین میشن، توجه نمیکنه. لا تقل ما لا تعلم فتتهم به ما تعلم. این یک. دومین ویژگی سخن آقا باوره. آدم اظهاری که میکنه باور داشته باشه. قرآن میفرماید منافقین حرف میزدن اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا میدونه دروغ میگه، نه اینکه حرفشون حرف صحیحی نیست. حرفشون چی بود؟ میگفتن یا رسول الله تو پیغمبری، یشهد، قرآن میفرماید شهادت میدادن انک رسول الله تو پیغمبری، اما باور به این حرف نداشتن، عقیده به این حرف نداشتن. والله یشهد انهم ان المنافقین لکاذبون، نه خبرشون کذبه، ادعاشون کذبه. این لکاذبون به خبر اینا بر نمیگرده، خبر درسته، پیغمبر پیامبره، اما ادعای اینا باور توش نیست. لذا ملاحظه بفرمایید قرآن چند جا بر این نکته تاکید میکند که مطالبی که اظهار میشه باید باور بش باشه. قالت الاعراب آمنا، میمدن پیش پیغمبر یا رسول الله ما ایمان داریم، خدا میگه چرا دروغ میگید؟ قل لم تؤمنو، بگو نه شما باور ندارید، ایمان ندارید. ایمان یعنی باور، عقیده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو، بگو شما باور ندارید، ولکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام داریم، چون اسلام ادعای زبانیه ولی ایمان عقد قلبیه، ایمان باور دله، ایمان پذیرش درونیست. پس دوم باید نسبت به سخن باور باشه. گاهی سخن آدم باور نداره. همینایی که دور معاویه رو میگرفتن، دور این شخصیت ها رو میگرفتن، شخصیت های باطل رو ازشون تعریف میکردن، خود امرئاس شما فکر میکنید این حرفایی که میزد باور داشت؟ یه وقتی معاویه بهش گفت یادت تو جنگ صفین میخواستی کلا سر من بذاری؟ گفت کجا؟ گفت اونجایی که منم خواستی مقابل علی ابن ابی طالب بفرستی. گفت خودت برو با علی بجنگ، مردم هم معطل نشن، تکلیف معلوم بشه. یادت میخواستی اونجا خدعه کنی، کلا سر من بذاری؟ گفت جناب خلیفه، من خدعه نمیخواستم بکنم. اگه کشته میشدی یا میکشتی، در هر دو حالت بهشت میرفتی. خندش گرفت معاویه، گفت این مکرت از اون مکر بدتره، این حرفت از اون حرف مسخره تره، چون تو میدانی ما چه میکشتیم چه کشته میشدیم، هر دو در جهنم بودیم. خود امیرالمومنین به حسن بصری فرمود قاتل و مقتول در جنگ جمل در جهنمن، قاتل و مقتول، قاتل. حسن بصری به آقا اعتراض کرد، آقا چرا سپاهیان جمل که اهل نماز بودن، اهل دین بودن، ظاهرا قرآن میخوندن، باشون جنگیدی؟ آقا فرمود تو که یه همچین عقیده داشتی میخواستی یاریشون کنی، تو که یه همچین اعتقاد داشتی میخواستی کمکشون کنی، تو اگه واقعا علی علیه السلام رو بر باطل میدانستی، اونا رو بر حق میدانستی، چرا نرفتی کمکشون کنی؟ گفت آقا از خونه اومدم بیرون چند مرتبه، ولی یه ندایی شنیدم، قاتل و مقتول تو این جنگ جهنم میرن. فرمود درست شنیدی، اون صدا صحیح بوده، قاتل و مقتول از سپاه دشمن، از سپاه مقابل، از سپاه عبدالله ابن زبیر و دیگران، اینا در جهنم بودن. حتی خود اینم باور نداره. ببینید یه شبی هارون الرشید آمد پیش فضیل، فضیل درس اخلاق میگفت، شروع کرد فضیل یه خورده از قیامت و مرگ و معاد گفتن. خلاصه هارون گریش افتاد، خیلی شدید گریه کرد. هارون یه آدم چند شخصیتی بود، خیلی زود تحت تأثیر جریانها قرار می گرفته. شروع کرد گریه کردن، اون وزیرش از برامکه توپید به فضیل، این حرفا چیه میزنی؟ ایشون خلیفه مسلمینه، جایگاهش بهشته، عمرا در بهشتن، چنینن چنانن. گفت امثال شما اینا رو بدبخت کردید، از بس این حرفا رو زدید خودشم باورش شد، خودشونم در واقع عقیده مند شدن به این حرف. شما هم خودت تو هم به این حرف باور نداری، میدونی اینطور نیست، کسی که ظلم میکنه کجا جاش بهشته. عزیزان دومین ویژگی سخن باور سخنه، اینم نکته دوم. نکته سوم که یه آیه زیبایی بخوانم و این نکته سوم رو عرض کنم، این آیه در سوره مبارکه بقره است. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن. می‌فرماید گفتار باید ادب توش باشه، گفتار باید توش رعایت آداب بشه. حالا باور دارم، علمم دارم، ولی ادب در گفتار، ادب در انتقال بیان یکی از ویژگی‌هایی است که قرآن می‌فرماید قول معروف. می‌دونید شأن نزول این آیه راجع به فقراست. قرآن می‌فرماید فقیری که میاد پیش شما چیزی از شما می‌خواد، اگر باش خوب حرف بزنی، اگه تندی کرد ببخشیش، قول معروف یعنی نیکو سخن گفتن، و مغفره، تندی کرد، خشن بود، بعضی فقرا اینطورن، بعضی سائلا طلبکارن، داد زد، اگه بخشیدی تندی شو، و اگر خوب باشه حرف زدی، کمکش هم نکردی، پول نداشتی بدی بش، حرفشو خوب شنیدی و خوبم باش برخورد کردی، فرمود این بهتر از اینه که پول بش بدی و منت سرش بذاری. خیر من صدقت، خیر است، بهتر است از پولی که بدی و منت بگذاری. گفتن یه فقیری آمد پیش مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه الشریف، گفت آقا یه کمکی به من بکن. ببین قول معروف اینطوره، یه کمکی بکن. آقا هم فرمود هیچی پول پیشم نیست، ولی یه چیزی یادت میدم، اگه میخوای وضعت خوب شه، میخوای گدایی خوب بکنه، چیزی یادت میدم. قبل اذان صبح برو تو محلتون کنار حمام بیست، چون غالبا اون موقع حمام باز میشه. اذان صبح برو جلو مسجد بیست، چون نماز میخونن مردم از مسجد میان بیرون. بعد اذان صبح اولی که آفتاب میزنه برو بازار، چون اونجا مردم تو بازار میان. این ستاره یادت میدم، یه خندش گرفت، گفت آقا علمش خدا به شما داده، شغلش به من داده، من اینشو بلد نبودم. حالا عرض میکنم لااقل کمکش نمیکنی، علمشو بهش یاد بده، شیرهشو بهش یاد بده، قول معروف. ببین ادب در گفتاره، قول معروف. نبی مکرم اسلام تو مسجد نشسته، کسی آمد با تندی، با عصبانیت، با جسارت شروع کرد تندی کردن. حضرت هم پول بهش نبود، شروع کرد به رسول خدا توهین کردن. اصحاب بلند شدن موضع بگیرن، باش برخورد کنن. فرمود بنشینید، کسی تکان نخوره از جاش. به من توهین کرده، من خودم جواب میدم. آرام کرد مردم رو، دست فقیر رو گرفت، آوردش منزل، قضاش داد، پولش داد، نگهش داشت، شب کمکش کرد. فرمود میدونی مسئله تو مسئله چیه؟ مسئله تو مسئله اون ساربانی است که شطرش از دستش در میره تو کوچه ها. اگه هیچ که عکس العمل نشون نده، ساربان شطرش رو میگیره. اما این که هی میدون مردم کمکش کنن، شطرش رو بیشتر فراری میده، از دستش در میره. میان خدمتش کنن، شطرش رو از جلوی چشمش دور میکنن. فرمود مسئله تو مسئله اون شطوره، مسئله من اون ساربان. من اگر تو رو تو مسجد رها میکردم، مثل همون شطور میشد جریانت و خلاصه نمیشد جمع کرد. و لذا آوردم، عذرخواهی کرد، تشکر کرد. حضرت فرمود فردا بیا جلو، مردمم عذرخواهی کن، نه اینکه من به این عذرخواهی نیاز دارم، تو نیاز داری. برای اینکه مردم ممکنه ندونن، گاهی یه وقتی یه کاری آدم تو جمع انجام میده، آبروی کسی تو روزنامه میبره، بعد یه نامه مینویسه عذرخواهی میکنه، این فایده نداره، همون روزنامه باید عذرخواهی کنی، تو همون عموم باید بگی، اشتباه هر جوری پیش اومده باید تصحیح کنی. فرمود بیا جلوی مردم اظهار کن، برای اینکه بعدها یکی تو رو تنها تو کوچه گیر نیاره، کتک مفصلی بهت بزنه، میگه تو به پیغمبر توهین کرد، ببینن خلاصه که جبران کرد. قول معروف. برادران عزیز، من همینجا دو سه نکته بگم. خواهران گرامی، پیغمبر گرامی اسلام فرمود وقتی فقیری، محتاجی، نیازمندی، حالا فقیر مالی هم نه فقط، به شما مراجعه میکنه، فرمود بترسید از این که لیس به انس ولا جن، گاهی نه انس نه جن، ممکنه فرشته الهی باشه، نمیشناسی شما. فرمود گاهی ممکنه فرشته الهی در قالب سائل خدا بفرسته تو رو امتحان کنه. فرمود شما دو تا کار بکنید با فقیر، بذل یسیر او رد جمیل، یا بذل یسیر، یسیر یعنی کم، اندک، ساده، یا کمکش کن ساده هر چقدرت میاد، یا رد جمیل یعنی رد زیبا، درست ردش کن، نه با ناراحتی و با تندی و برخورد شدید. الان این روزها بحث جشن عاطفه ها مطرحه، محصلین، دانش آموزان، خانواده هایی تو همه ایران، تو همه شهرها وجود دارن، واقعا اون کسی که کیف بچهش، کتانی بچهش، کیف بچهش، مدرسه بچهش، گاهی میلیون‌ها تومان خرج مدارس غیر انتفاعی بچه تأمینه، راضی نشود که یک موثری بدون کفش یا با لباس مندرس یا با وضع نامناسب که به فضل الهی کمیته امدادم خوب در کشور مدیریت میکنه کمک بشه. هر کسی به اندازه وسعش، از اون خوبهاش، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از اون نیکوهاش. من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که من عرض میکنم خدمت عزیزان، این کتابی که کتابهایی که در شرح حال امام نوشته شده، مثل پا به پای آفتاب که من یکی خدمت یکی از بزرگان و علمای کبار بودم، ایشون فرمود من هر شب این کتاب رو میخوانم و میخوابم تا بشناسم بهتر امام رضوان الله تعالی علیه. این کتابهایی که در شرح حال بزرگان نوشته شده، مثل گلشن ابرار، مثل سیمای فرزانگان، شرح حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و دیگران، ببینید اینا چطور خودشونو وقف مردم کرده بوده. یکی از عزیزان میگه من خدمت امام بودم در نجف، شب رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا یه خانواده است مدتی من اینا رو زیر نظر دارم، اهل شوشترن، اومدن تو نجف زندگی میکنن، اینها غذاشون گاهی نان و آب شکره، شکر تو آب میزن با نان میخورن. اینها ماه به ماه رنگ گوشت و برنج نمیبینن، به شدت فرزندانش مریض شدن، خود پیرمرد اذیت میشه. خیلی امام متأثر شد، فرمود فردا ساعت 9 صبح بیا من یه کمکی به شما بکنم، ببر در خانهشون و بعدنم مستمرن ادامه شد. میگه فردا صبح خبر رحلت مرحوم حاسد مصطفی رسید و ما دیگه سراسیمه، این ور بزن اون ور بزن، مراسم تشییع و مراسم بفرمایید که برگزاری تجهیز میت و اصلا میگه من از ذهنم رفت. 9 و 10 دقیقه بود، میگه تو اون اوج شلوغی که مردم خانه امام جمع بودن برای موضوع مرگ فرزند مرحوم امام، با تغییر به من فرمود 10 دقیقه گذشته، تو 9 قرار بود اینجا باشی پول ببری برای اون خانواده شوشتری. گفتم آقا تو این وضعیت؟ فرمود کدوم وضعیت؟ کدوم وضعیت؟ وضعیت همیشه برای همه است. تو اون خانه میگه پولو به من دادن، فرمودن الان برو. گفتم آقا مراسمو برگزار کنیم. فرمود نه، رفتم در خانه در زدم، مادر اون خانه آمد، مادر اون بچه ها آمد در خانه، گفتم اینو آره الله فرستن، امام فرستن. عشق تو چشماش حلقه زد، فریادی زد، گریه کرد، گفت با این وضعیت داغ فرزندشون به فکر ما بوده. این فرهنگ شخصیت های ماست. راننده مرحوم شهید مطهری که در دانشگاه تهران ایشون تدریس میکرد در دانشکده الهیات، میفرماید من خاطراتی از مطهری دارم که این خاطرات رو تا عمر دارم یادم نمیره. میگه یه روز با ایشون تو خیابون افریقای تهران میرفتیم، یه پیرمرد یه بچه 10 ساله رو به کول گرفته بود به زحمت. آدم میتونه بگه به من چه ربطی نداره، چه کار دارم من آقا به این کارو؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، اسلام انفاق رو حکومتی نکرده، اسلام انفاق رو دولتی نکرده، مردمی کرده. هر کجا سخن از نماز زکات، هر کجا سخن از صفات مؤمنه، انفقوا مما رزقناهمه. خطابش هم به دولتیان نیست، گرچه اونا موظفن فقر زدایی کنن، خطابش عامه، خطاب به همه است. فرمود شهید مطهران بزن ماشین رو کنار. زدیم کنار، پیرمرد رو صدا زد، گفت کجا میری؟ گفت از مشهد آمدم. این بچه مریضه، مریضی زده به بدنش، راه نمیتونه بره دیگه. کولش گرفتم از مشهد با اتوبوس خودم رسوندم تهران. کجا ساکنی؟ گفت یه مسافرخانه تو خیابان راهن تهران، منطقه راهن تهران گرفت. گفتم حالا کجا میبریش؟ گفت بردمش بیمارستان تجریش. گفتن اینقدر پول باید واریز کنی، این بچه نیاز به دارو و دوا و بررسی و بستری، من پول ندارم. حالا دارم یا برگردم یا برم یه درمونگاهی پیدا کنم. فرمود مرحوم شهید مطهری فرمودن بیا سوارش. بچه رو خودشون بردن بیمارستان تجریش، بستری کرد. بعد منو فرستادن رفتن پول مسافرخانه رو حساب کرد. چند روزه که ایشون تهران بود هزینه‌شو دادن تا این بچه خلاصه سرپا شد و خوب شد و پدرش برش داشت برده. این فرمود ساعتها وقت استاد مطهری گرفته شد. اونم چه کسی، شخصیتی که لحظات وقتش، حالا یه وقت مثل بنده وقتم ارزشی نداره، لحظات وقتش ارزش داره، دقایق وقتش خدمت به جامعه است، میگه فرصت گذاشت و این مشکل رو حل کرد. اینه که عرض میکنم بزرگان ما، شخصیت‌های ما، یکی از عزیزانی که الان هست و جزو ارکان علما و نظام، ایشون میفرمود من ایران شهر سیل آمد قبل از انقلاب اواخر حکومت شاه ملعون. فرمود ما از کرمان کمک برداشتیم بردیم ایران شهر به سیل زده های اونجا کمک کنیم. وقتی رسیدیم اونجا مقام معظم رهبری تبعید بود در ایران شهر. فرمود گفتم کی مدیریت میکنه اینجا، کی اداره میکنه مردم رو؟ گفتن اون آقای سیدی که تو آبه. میگریدم یک شخصیتی پاها رو تا بانو زده بالا میان آب، این گونی های آرد به کولش یکی یکی داره رد میکنه، اینجا ببرید اونجا بیارید. رفتم جلو دیدم مقام معظم رهبری که اون موقع در ایران شهر تبعید بودن، یه کمک ها رو تقدیم ایشون کردیم. خود ایشون پا بالا زده بود توی آب، توی سیل، کمک. و بالاخره آرام کردن وضعیت و بعد میفرمود جلسه گرفت. این وظیفه فرماندار اونجاست، وظیفه مسئول اونجاست. جلسه گرفت، عده ای از ما رو جمع کرد، فرمود من خیلی فکر کردم که چه کنیم با این وضعیت، با این پولی که داریم نمیتونیم نارو تضمین کنیم، تأمین کنیم. فرمود برید یه تعدادی بزهای شیرده پاکستانی خریداری کنید، یکی یکی به این خانه ها بدید، اینها از شیرش استفاده کنن، ماست کنن، نون توش بریزن بخورن، استفاده کنن، این حیوان ها زاد و ولد کنن، از زاد و ولدش استفاده کنن. ما نمیتونیم با کمک موردی مشکل اینا رو حل کنیم. فرستادن تعداد زیادی بزهای شیرده پاکستانی خریدیم، یکی یکی به هر خانواده ای دادیم. ببین استمرار کمکم مهم، حالا شما کمک کردی امشبش رفع شد، بعد اینا ویژگی های بزرگان ما، شخصیت های ما و علمای ما و کسانی که ما سیرشون رو دیدیم، در رأس همه اونها ائمه اطهار. ببینید من یک کتاب دادم، یکی از عزیزان اخیرا نوشته، خدمت رسانی. اون سالی که مقام معظم رهبری سال خدمت رسانی اعلام کردن، این کتاب نوشته شد، لشکر علی ابن ابی طالب هم چاپ کرده، بسیار کتاب خوبی است. دیدم مفصل این موارد رو جمع کرده، قول معروف و مغفره، سخن نیکو و آمرزش و بخشش بهتر است از این که شما منت بذارید روی صدقاتتون. بزنتی از اصحاب امام رضاست، میگه من خودم نامه امام رضا رو به امام جواد خوندم، دیدم علی ابن موسی رضا به جواد الائمه که سنش 5-6 سالم بیشتر نبود، در مدینه است، امام رضا ایرانه، نامه نوشته، پسرم شنیدم از در خصوصی میبرن میارنت، از جایی میبرن میارنت که مردم دستشون به نرسه، فقرا نبیننت، عموزاده ها و بسته های فرزندان موسی بن جعفر برادران من تو رو نبینن، پسرم از در عمومی بردفت آمد، مجازی به فرزندان پدرم اینقدر بدی، به عموزاده هات اینقدر بدی، حد اقل امام تعیین کرد، فرمود زنهاشون اینقدر، مرداشون اینقدر، بیشتر خواستی مجازی، کمتر نده و از جایی بیا که دست مردم به تو برسه. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. گفتار قرآنی یک باید عالمانه باشه، دو باید باورمندانه باشه، سه باید با ادب باشه، چهار باید مستدل و پشتوانه دار باشه. همین آیه‌ای که اول منبر خوندم سوره احزاب، علامه بزرگوار علامه طباطبایی ذیل این آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، میفرماید خدا تو قرآن فرموده هر که مستدل و محکم حرف بزنه، حرفاش رو هوا نباشه، پشتوانه داشته باشه، دو تا اثر داره، یصلح لکم اعمالکم، یکی کارا دیگه اش هم درست میشه. عجیب آقا، قول مستدل کارا دیگه آدمو درست میکنه. و ویژگی بعد، یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون آمرزده میشه. من حدیث دیدم، سخنی دیدم در این تفسیر دارالمنصور که مال سیوطی است، از علمای عامه مصر، ایشون کتاب زیاد داره، یکیش تفسیر دارالمنصوره، میگه رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله هر وقت بر اریکه منبر می نشست اول سخنش این آیه رو می خوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب ویژگی های سخن رو به همین میزان اکتفا کنم. دو سه تا نکته هم بحث دیروز کامل شه و این بحث دیگه جمع بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، عرض کردیم در گفتار و تخاطب یه فرهنگی است. یه چند تا مثال بزنم برات. فرهنگ گفتار، قرآن کریم میفرماید با پدر و مادرت میخوای حرف بزنی، قل لهما قولا کریما. اینایی که میگم خوب دقت کنید، با پدر و مادر کریمانه حرف بزن، واژه هایی که به کار میبری واژه های بزرگوارانه باشه. با طلبکارت میخوای حرف بزنی، پول ازت میخواد، قل لهو قولا میسورا، یقول له قولا میسورا، با اون میسور حرف بزن، یعنی شرایط برش آسون بگیر، سخت برش نگیر، اگه نداره، اگه بیچاره است، اگه وضعش به هم ریخته، شرایط رو برش صعب نگیر. پیغمبر مسلمونا میخواید امر به معروف کنید، قولا له قولا لینا، با گناهکار نرم حرف بزنید. اینایی که میگم دقت کنید ببینید چقدر روانشناسانه و کارشناسانه است. با والدین کریم، با طلبکار میسور، با منکر کسی که انجام میده لین، نرم. اینا حساب داره دقیقه. فرمود با سفیه و نادان، آقا یکی چیزی حالیش نیست، یکی نمیگیره مطلب رو، حالا یا به خاطر کم سوادیه یا به خاطر سادگی و سفاهت و نادانیه. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، با جاهل درگیر نشون، اگه چیز اشتباهی گفت سر تو بنده پایین بگو انشالله درسته، قالوا سلام. ببینید چقدر قرآن زیبا وارد شده موارد رو، با یتیم، با کسی که مالش پیش توست، با فقیر قولا معروفا، سخن شناخته شده، سخنی که درش بار منفی نباشه. با منافق میخوای سخن بگی پیغمبر، قل لهم فی انفسهم بلیغا، پیغمبر با اونا بلیغ و رسا سخن بگو، تعارف نکن. یتیم، فقیر قولا معروفا، با کسی که میخوای جلوی منکرشو بگیری لین و نرم. هر کدام ببینید روی حساب، بین خودتون مؤمنا میخواید حرف بزنید، هدو الی طیب من القول، پاکیزه، قول طیب، قول کریم، قول معروف، قول میسور، قول لین، اینا هر کدوم یه جایی داره، یه محطی داره که دقیقا اگه آیات دنبال بشه اینا به دست ما میاد که نحوه تخاطب و سخن گفتن، البته ریزترش تو روایات هم اومده، وقتی میریم به دیدن کسی که مریضه چی بگیم، وقتی میخوایم با یک عزاداری برخورد کنیم چی بگیم، وقتی به کسی که خبر شادی بهش رسیده برخورد میکنیم چی بگیم، وقتی از سفر میایم، وقتی به سفر میایم، وقتی کسی در مقابل ما عطسه میکنه، وقتی کسی مصیبتی میبینه، تمام اینا تو روایات دقیق شده. آقا شما به تک تک این افراد چه واژه ها و چه کلماتی، وقتی در مقابل قبرستان قرار میگیریم، وقتی تشییع جنازه میبینیم، عجب دینی داریم آقا، چقدر دقیق. میگه اگه جنازه دیدی داره میبرن جلوت، بگو خدایا ما به این تصدیق داریم، قبول داریم، خدایا ما هم یه روزی به این ملحق خواهیم شد. در تشییع جنازه میگه این جمله رو بگو، قبرستان میرسی بگو انا ان شاء الله بكم للاحقون، در تشییع جنازه میری اینطور بگو، در دیدن بیمار میری، دیدن مصیبت دیده میری، در یک کلمه فرهنگ تخاطب و گفتار در بین ما ضعیفه. برای شناساییش باید بریم تو متن قرآن و روایات اینها رو استخراج کنیم. البته بعضی عزیزان روی این زمینه کتاب نوشتن، بعضی عزیزان این موارد رو تقریبا ریس کردن، یک کتابی از جناب آقای تهرانی در تهران که درسای اخلاقشون بوده، نزدیک 30 جلد این کتاب، کتاب اخلاقی است به نام اخلاق الهی، اخیراً چاپ شده. 2 جلد این کتاب، جلد 27 و 28ش راجع به زبانه، 2 جلد کتاب ایشون جناب آیت الله اسد مجتبی تهرانی حفظه الله، یک کتاب مفصلی از درسهای اخلاقشون جمع شده و مجموعه بسیار جالبی است که بنده جلد 27 و 28 رو نگاه کردم، مخصوص همین گفتار و زبان، خطرهاش، آفات شیوه گفتارش، مجموع این مباحث رو جمع‌آوری کرده که حالا عزیزانی که علاقمند هستن انشاءالله مراجعه خواهند کرد. خداوندا به همه ما گفتار سدید، فکر پاک، عمل صالح، قلب و نیت خالص عنایت بفرما. آری، گفتار و تخاطب باید حساب شده و دقیق باشه، مخصوصا اگه طرف انسان بالا و والا باشه. همین گفتاری که گفتیم اگه انسان در مقابل امام قرار بگیره، گاهی تو این مصاحبه های تلویزیونی میپرسن آقا اگه امام زمانو ببینید چی بهش میگی، خیلی مهمه. آقا من توفیق برام شد امام زمانم ببینم چی میگه. اگه مقابل کعبه وایسی چی میگی؟ اگه دستت به حجر الاسود رسید چی میگی؟ اگر خدمت یک شخصیت والایی رسیدی چه بیانی، چه خواسته ای؟ نوع تخاطب با امام و معصوم خودش بازی فضا و یک تعریف دیگه ای دارد. یکی از شهدای کربلا که تخاطب و گفتگوش با امام حسین شنیدنی است، او غلامی است که روز عاشورا اومد از امام حسین اجازه میدان بگیرد. میدونید اصحاب قبل از بنی هاشم به شرف شهادت رسیدند. بعضی از اصحاب شهید شدند، شاید حبیب، شاید مسلم ابن اوسجه، شاید حر ابن یزید ریاهی، نزدیک 30-40 نفر از اصحابم که همون صبح تو حمله اولیه به شهادت رسیدند. این غلام هی صبر کرد، صبر کرد، انتظار کشید، انتظار کشید، تا که یواش‌یواش آمد خدمت ابا عبدالله. حالا میخواد اجازه بگیر. گفتگوی یک غلام با اربابش چطوره؟ گفتگوی یک نوکر و مخلص با مولا، گفتگوی یک مأموم با امامش. عرض کرد یبن رسول الله، اجازه میدی من این خونم رو، این جانم رو فدای شما کنم؟ اجازه میدید این خون من با خون بنی هاشم آمیخته بشه؟ نوشتن بعضی ها امام در برخورد نخستین اجازه نداد، فرمود انت فی اذن منی، از طرف من رسما مجازی برگرد. امام یه اذن عام داد شب عاشورا، به بعضی ها اذن خاص داد، فرمود انت فی اذن منی، رسما دو تا اجازه داری، یکی شب عاشورا اجازه عام، یکی هم امروز اجازه خاص، میتونی برگرد. حالا چی بگه دل امامو به دست بیاره؟ این مهمه. چه کلامی به کار ببره امام بهش اجازه بده؟ فرهنگ تخاطب و گفتگوش با امام باید چطور باشه؟ یه خورده تأمل کرد، اومد مقابل ابا عبدالله، سرش انداخت پایین، یبن رسول الله ان حسبی و نسبی للعیم. آقا چون حسب و نسبم معروف نیست، آقا چون رنگم سیاهه، آقا چون من یک آدم مشهور نیستم، آقا چون من یک آدم با عنوانی نیستم، به خاطر این به من اجازه نمیدید؟ تا این جمله رو گفت عشق تو چشمای ابا عبدالله حلق زد. نه، بین ما غلام و ارباب نداره، بین ما تابع و مطبوع نداره، بین ما حسب و نسب مطرح نیست. حالا که اینطور شد اجازش داد اومد میدان. پیر غلامای ابا عبدالله، غلامای امام حسین، اونایی که شما یه همچین اجازهی میخواید از آقاتون که اسمتون جزء عزاداراش بشه، اومد میدان، خودشو معرفی کرد، مبارزه کرد. وقتی رو زمین افتاد دیگه اینجا لب به سخن نگشود، دیگه اینجا امامو صدا نزد، گفت بسمه، همینقدر که آقا اسممو جزء شهدا آورد بسه، همینقدر که آقا اجازم داد برم میدان کافیه، دیگه وقت اربابو بیش از این نگیرم، من که کسی نیستم بخوام آقا رو صدا بزنم، اونی که صدا میزنه حبیبه، مسلمه، من کجا و اونا کجا، بذار خودم با خودم آهسته جان بدم و زمزمه کنم. صورتش رو خاکه داره جان میده، یه وقت دید یه صورت گرمی رو صورت جامه، خدا من که کربلا کسی رو ندارم، من که آشنایی ندارم، من که کسی رو صدا نزدم. چشما رو باز کرد، اونایی که میخوای وقتی جان میدی یه عمری گفتی یا حسین، یه عمری صدای زدی، یه جواب میخوای ازش. کربلا رفتی گفتی آقا پیدات کردم، شب اول قبل تنهام نگذار. تا چشماشو باز کرد دید صورت ارباب رو صورتش، دید صورت حسین رو صورتشه، یه جمله گفت. آرزوی همه ما اینه این یه جمله رو موقع جان دادن بگیم. میدونید چی گفت؟ گفت من مثلی و ابن رسول الله وضع خده علا خدی. آی دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت، پسر پیغمبر برام دعا کرد. عرض کنم غلام راست میگی، تو اول کسی هستی که این افتخار رو پیدا کردی، اما آخر کس نیستی، چون همین صورت حسین یه بار دیگه رو صورت علی گذاشت. رو صورت جوانش گذاشت و زخده و علا خده.